19 بهمن 95 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما جعل الله من بحيرة ولا صائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. آیه 103. آیه شریفه در واقع بیانیست نسبت به بفرمایید که بیان است برای بعض از انواع محرماتی که در جاهلیت اونها رو حرام می دانستند، از حیوانات و چهار پایان، که خداوند چنین تشریعی رو نکرده است. و اون چهار مورده که الان در این آیه ذکر میشه که اعراب، مشرکین، جاهلیت اینا رو حرام می دانستند و بفرمایید که خداوند الان اینجا ذکر میکند که نه، اینا حرمتی ندارد و آنچه که مشرکین میگویند و نسبت به خدا میدهند صحیح نیست. سه تا از اینا از نوع شتر است، توجه می فرمایید، و یکی رو گفته اند که از قسم گوسفند. بنابراین پس این آیه یک اعتقاد جاهلی است که مشرکین در زمان جاهلیت یه چنین اعتقادی داشتن و حکم به تحریم این قسم از شترها یا گوسفند می کردند و ذات ربوبی انتصاب این تحریم رو به خودش نفی می کند که این حرمت به خداوند بر نمی گردد. اگر شما بخواهید که نسبتش رو با آیات قبل ببینید، در واقع اگر شما یادتون باشد تو آیات قبلش داشتیم که آیه 97 جعل الله الکعبة البيت الحرام، تا اونجایی که میاد سر قربانی و الهدی و القلائد، توجه میکنه اینا رو هم ذکر میکند. وقتی که هدی و قلائد رو گفت که ان برای مردم توهم می شود، پس این اعتقاد جاهلی که نسبت به این چهار پایان هم وجود دارد، آیا اونها هم در شریعت مقدسه پذیرفته شده است یا پذیرفته نشده است؟ دفعا لئین سوال، که البته در بعض نقل ها هم هست که عده‌ای از مردم آمدن و از پیامبر پرسیدن که نظر شما در مورد این حیوانات چهار پایان، بهیره و صائبه و وسیله و حام چیست؟ توجه می‌فرمایید؟ پس بنابراین وقتی که در آیه قربانی برای کعبه رو گفت که حیوانات چهار پایان و هدی و قلائد رو برای کعبه و برای قصه موسم حج قربانی کنید و اون را قیام للناس دانست و جعل شرعی گفت نسبت به اونا وجود داره، حالا این توهم پیش میاد که این اعتقاد جاهلی نسبت به برخی از چهار پایان آیا این هم جعل شرعی دارد؟ آیا ذات ربوبی تحریم این حیوانات را میپذیرد یا نمیپذیرد؟ آیه شریفه به خاطر پاسخ به این سوال است و لذا میگد آخرش که ولکن الذین کفروا یفترون علی الله الکذب. یا در سوره انعام آیه 150 میفرماید قل هلم شهداءکم الذین یشهدون ان الله حرم هذا، بگو شاهدادون رو بیارید، از کجا شما نسبت میدهید به خدا، به ذات ربوبی، که ذات ربوبی یه چنین چیزها این حیوانات را تحریم کرده باشه. بنابراین این بفرمایید که در واقع کلیت آیه یا فضای آیه رو برای شما ترسیم کرد و نسبتش رو هم به آیات قبل عرض کرد. می توانید بگویید که باز با آیه صدم نسبت پیدا میکنه. قل لا یستوی الخبیث و الطیب. میگه خبیث و طیب با هم مساوی نیستن. آنچه که شارع اقدس از احکام الهی نازل میکند طیب است. آنچه که جعل مشرکین قریش است و بی جهت از ناحیه خودشون اونها رو جعل کردن و به خدا نسبت میدهند مصداق چیست؟ خبیث است، چون خدا چنین جعلی ندارد. آیه رو مرور میکنیم. ما جعل الله، ما که نافیه، جعل که فعل ماضی، مراد اینجا کدوم جعل است؟ پر واضح است. مراد اینجا جعل تشریعی است. یعنی خداوند جعل تشریعی نسبت به اینی که خواهیم گفت ندارد. یعنی اینی که دارن، این حرمتی که دارن به ذات ربوبی نسبت میدهن، این حرمت به ذات ربوبی تمام نیست. پس ما جعل اینجا یعنی ما شرع، خداوند تشریع نکرده است. ما جعل الله، الله که فاعلش، من بهیرتن، من رو گفتن زائده، بهیرتن مجرور حرف جر من، لکن محلن منصوب مفعولن به جعل، یعنی خداوند بهیره را که اهل جاهلیت تحریم کرده اند، ذات ربوبی بهیره تحریمی توسط اهل جاهلیت را چه نکرده است؟ بفرمایید تحریم نکرده است. درست شد؟ خب من رو گفتیم زائده، زائده رو بعضی ها اشتباه تصور میکنن، یعنی که معنی ندارد. نه، این نیست. من همینجا که زائده هست افاده مطلبی رو میکنند. افاده مطلب این است که من بهیرتن، وقتی که من در بیاد سر بهیره، دارد نفی جنس میکند، نه نفی افراد. یعنی این چهار تا بهیره، نه، حالا بقیهشون ممکنه داخل باشن، تحریمشون درست باشن، ممکنه درست نباشن، نفی برخی از افراد نیست، نفی جنسه. یعنی ذات ربوبی داستانی به نام تحریم بهیره، ذات ربوبی از اساس ندارد. توجه فرمودید؟ خب بهیره چیست؟ ببینید در ذکر این چهار تا که عرض کردم، اینا چهار قسم حیوانن که اسم روش عرب گذاشته است، در این چهار تا تعریف این چهار تا خلافه. یعنی اینجوری نیست که در تعریف همه مشترک باشند، تعریف اینا. خب خلافش هم مال چیست؟ به خاطر این که عرب، خواهم گفت این را، عرب جاهلیت هر کسی برای خودش یه جعلی میکرد است. یعنی همچی نبود است، چون جعل که جعل الهی نبود است که منتسب به ذات خدا باشه. هر قبیله ای، هر طایفه ای، هر کسی برای خودش یه جعلی میکرده است و بی خودی اون رو نسبت میداده است به ذات ربوب. و لذا اگر میبینید خلاف در معانی این چهار تا، خود این خلاف اثبات میکند که اینا جعل الهی نیست و اینا بر طبق آراء خودشون، هر مثل فرض میفرمایید اصطلاح، چجور شما اصطلاح، شما میفرمایید لا مشاهده فی الاصطلاح، هر کی میتوند جعل اصطلاح کنه. اینا هم هر کدوم اینا رو یه جور معنا میکردن، توجه میفرمایید. و این اختلاف ناشی از این است که معانی مختلفی براش گفته شده است. حالا بهیر به فتح با، بایی که یه نقطه دارد، میگن موحده، یعنی یا نخونید، با بخونید. و کسره ها بهیر، هایی که مهمله، یعنی باز نقطه نروش دارد نزیرش دارد. بر وزن فعیله، بهیره بر وزن فعیله به معنا مفعوله. خب بهیره یعنی چی؟ یعنی مبحوره. فعیله به معنا مفعوله یعنی مبحوره. خب بحر به چه معنایی است؟ بحر به معنای شق، شکافته. بهره یعنی شقه، یعنی شکاف. در حدیث حفر زمزمم داری که عبدالمطلب بهرها بهرن، یعنی شقها. توجه میکنید؟ چون زمزم خشکیده بود، عبدالمطلب دوباره اون رو کن و بفرمایید به آب رسون، یعنی شقها و وسعها و توسعه داد آب زمزم رو. خب بهیره اینجا چیست؟ گفتن بهیره ناقه هست، یعنی شطور چی؟ ماده. شطور ماده این را، گوش شطور را به دو نصف طولن چه می کردن؟ قاچ می زد. یعنی گوش شطور را به طول دو نصف می کردن و این علامت چه بود؟ علامت این بود که این شطور بهیره هست. یعنی چی؟ یعنی نه دیگه سوارش می شدن، نه نهرش می کردن، از هیچ آبی و هیچ چراگاهی هم اون رو چه نمی کردن؟ من نمی کردن. دیگه این شطور آزاد بود، هر جا می ره مشکلی نبود، نه کسی حق داشت سوارش بشد، نه کسی حق داشت او را ذبحش بکند. توجه فرموده؟ و شیرش مال که بود؟ چون شیر شطور را همین الان هم می دوشد مصرف میکنه. شیرش مال بت‌ها بود و از این شیر کسی نمی‌خورد، شیر این شطور بهیره، از شیر این ماده شطور کسی نمی‌خورد مگر مهمان. توجه می‌کنید؟ خب لکن چه مهمانی؟ اگر مهمان می آمد برای زیارت بت، عرب جاهلی بت پرست است، اگر یه مهمانی برای زیارت بت ها می آمد، از این شیر شطور بهیره بهش می داد. یا اگر بفرمایید که کسانی که نگهبانان بت ها بودند و مسئولین بت ها بودند، شما بفرمایید بت‌داران، نگهبانان بت، محافظان بت، اونها هم اگر مهمان می کردن از این شیر شطور بهیره بشه می دادن. توجه فرمودید؟ خب این پس بهیره. حالا چه شطور ماده‌ای می رسید به مقام بهیره بودن؟ اگر این حیوان 10 شکم به دنیا می آورد، یعنی اگر 10 زایمان داشت این شطور می شد بهیره بعد 10 زایمان. قیل گفته است 5 10 نمی خواد، 5 اگر زایمان می کرد فرزند به دنیا می آورد، به شرطی که 5 نر باشد می شد بهیره. پس ذبحش نمی کرد و آزادم بود، شیرش هم مخصوص افراد خاصی بود، فقط برای بت‌ها و زائرین بت‌ها و نگهبانان بت‌ها مصرف می شود. اگر این حیوان می مرد، گوشتش حلال بود برای مردان و نه زنان. در عرب جاهلیت حیوان میته رو میخوردن. اگر این شطور بهیره میمرد، بله میگفتن خب گوشتشو مانعی نداره، مردا بخورن زنا نخورن. ببینید این پس یه احکام چه شد؟ خاصی شد نسبت به یک قسم از شطور ماده. حالا 10 شکم بزاد یا 5 در فرضی که 5 نر باشد. خب این داستان بهیر. بعد می فرماید که ولا صائبتن، خداوند جعلی نسبت به بهیره ندارد. یعنی اینایی که شما بافتید به هم و این حیوان آزاد باشد، حیوان کسی حق ندارد سوارش بشد، حیوان بفرمایید که شیرش حرامه، گوشتش حرامه و امثال اینا، شارع اقدس چنین جعلی ما جعل الله، شارع اقدس چنین جعلی ندارد. بله، یعنی این حرمتی که جاهلیت، قریش جاهلی، عرب جاهلی برای بهیره قائل است، می‌فرماد این جعل جعل شرعی نیست، ولو شما به خدا نسبت میدهید. دنبالش میگه یفترون علی الله الکذب، دروغ به خدا نسبت، کار به خدا نداره. این جل جل شرعی نیست، به ذات اقدس اله این جل نسبت داده نمیشه. ولا صائبه، صائبه رو عطف میکند به واو عطف به بهیره. یه لا اینجا دارید شما که تو بعدیاش هم هست، ولا صائبه ولا وسیله ولا هام، تمام این واوا واو عطفه، همه عطف میشد به بهیره. توجه فرمودید؟ و تمام این لاها زائده هست، زائده هست باز نه به معنای بیفایده است. بعضی زائده رو عرض کردم، آها این تأکید نفی، یعنی همون جور که خدا بهیره جعل نکرده است، ذات ربوبی صائبه هم جعل نکرده است. لایی که اینجا آمده است، لای شما تأکید چیست؟ تأکید نفی است. صائبه چیست؟ صائبه شطوری بوده است که بازم ظاهرش اینه که مؤنث بوده است، شطور ماده‌ای بوده است که در جاهلیت نذر انسانی می‌کردند، نذر برای آمدنش از یه سفری یا خوب شدنش از مرضی یا شبیه اون. اگر شتر ماده ای رو نظر یه سفری رفته یه بیماری داره نظر میکردن اگر از این سفر برگردد این شتر صائبه باشد. یا بفرمایید که اگر این بیماری سختی رو که گرفته است از این بیماری سخت خوب بشد حالش این شتر صائبه باشد. میگفتن چی؟ ناقتی صائبه، این شتر ماده من صائبه هست. اذا فلانون جا من السفر، یا اذا فلانون بر من المرض، مرضش خوب بشه. پس این رو نظر میکرده. خب حکم صائبه چی بود؟ حکم صائبم کل بهیره. دیگه این شتر لازم نبود این ماده شتر 10 تا شکم بذار، همین که نظرش میکردن همون حکم پیدا میکرد، دیگه حق سوار شدن نداشتن. دیگه بفرمایید که بله آزاد بود هر جا میخواست بره، کسی جلوشو نمیگیرد، ذبحش نمیکردن و تمام احکام بهیره بار میشد. به همین نحو اگر کسی عبد خودش رو آزاد بکرد و بهش میگفت که تو صائب هستی، یعنی میگفت بین ما ولایی تحقق ندارد، بهش میگفت هو صائبتون لم یکن بینهما عقل ولا 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 میراث، میگفت نه من دیات تو رو قبول میکنم عاقله تو میشم، دیگه بین ما ولایی نیست چون یه ولای عتق داریم جزء میراث برا میشم و ارثی هم بین ما نیست که میراث بر تو من باشم. عبدی هم که اینجور آزاد می شد اون را هم بهش می گفتن صائبه. پس دوتا شد، یکی شتر ماده را نذر کنن، نه در صائبه لازم نیست 5 تا شکم، اون مال بهیره بود، حالا یا 5 تا پنجمی نر باشد یا 10 تا شکم زاییده باشد، علا خلاف در صائبه ماده شتر نظر می شد. وقت می شد ماده شتر ولو هنو یه شکم هم نزایده باشد وقتی نظر می کردن می شد مثل بهیره. پس صائبه به نظر ماده شتر می شد کل بهیره و همون احکام بهیره برش بار می شد. این یکی. یکی هم عبدی که از طرف مولا آزاد شود و مولا بگد دیگه بین ما هیچی نیست، نه من دیات تو را قبول دارم یعنی عاقله تو می شود، نه بین ما ولایی وجود دارد، ولای عتق یکی از طبقات ارث و نه میراثی بینمون هست، اینم بفرمایید چی؟ اینم صائب. ولا وسیله، وسیله را باز می فرماید جعل شرعی ندارد. وسیله چیست؟ شیخ صدوق وسیله را اینجور تعریف می کند، معانی الاخبار صفحه 148 یه روایتی نقل می کند. بعد از نقل این روایت وسیله رو اینجور معنا میکند که خدمت شما میخونم. میگه الوسیله، بله وسیله گوسفندیست، اگر این گوسفند ماده گوسفندی که 7 شکم به دنیا بیارد، اگر 7 نرینه باشد اون رو ذبح میکنند و ازش مردان و زنان میخورند. و اگر هفتمین ماده باشد که زایمان کرده، رهاش میکنند در گله گوسفند. و اگر دو قلو بزاد، یه نر و یه ماده، اینا همه شکم هفتمه ما میگفتند وصلت اخاهو، این را وسیله اینه، وصلت اخاها، میگفتن این به برادرش وصل شده است، یعنی یه نرینه زاییده است، یه مادینه، یه نر و یه ماده شکم هفتم به دنیا آورد. اگر شکم هفتم یه نر و ماده به دنیا آورد، اون گوسفند ماده رو دیگه ذبحش نمی کردن و گوشتش حرام بود بر زنها، مگر بمیرد، یعنی حتف انفه، اگر حتف انفه میمرد اون وقت هم زنها ازش میخوردن هم مردا.
نه
دیگه، شاد. بنابراین وسیله شد گوسفند ماده ای که پیش این آقایون هفت شکم بذار و شکم هفتمش دو قلو باشد و اون دو قلو یکی نر باشد و یکی ماده. اگر به این نحو زایمان هفتمش میشد، اون وقت این رو بهش میگفتن وسیله. این گوسفندی که بهش میگفتن وسیله ذبح دیگه نمیشد، توجه میکنه، و گوشتش بر زنها حرام بود مگر اینکه بله بمیرد. اگر که میمرد وقت مانعی نداشت، هم زنها میخوردن هم مردا. قرآنه، دارم قرآن رو میخونم. منو آیه منصوبه میده؟ شما دارد میگه ذات ربوبی، حالا شما سب کنید من برم جلو، میگه ذات ربوبی این جعلا رو نداره. پیامبر دارد در فضا و جوی زندگی میکند که یه میراث جاهلی دارد. این میراث جاهلی لا محاله منتقل شده است به عصر پیامبر. کسانی که به این پیامبر جدید ایمان آورده اند، تکلیف خودشون رو با میراث جاهلی نمیدونن. آیا این میراث جاهلیت رو پیامبر جدید امضا میکنه، قبول میکنه یا نفی میکنه؟ آنچه که به عنوان میراث جاهلیت منتقل شده بود به عصر رساله، پیامبر یک حکم کلی نکرده، بعضیشو قبول کرده، بعضیشو نفی کرده. شما بفرمایید داستان بله حلف بن الفضول، درسته؟ که همپیمان شدند که از کسانی که مورد ستم قرار میگیرند حمایت کنند، مال جاهلیت بود دیگه. پیامبر فرمودن امروزم اگر چنین حلفی باشد من درش شرکت میکنم، چون پیامبر در همون قبلی هم شرکت کرده بود ولو در جاهلیت. فرمودن امروزم اگر حلف بن الفضول در دفاع از مظلومین و ستم دیدگان باشد من شرکت میکنم. این یه میراث جاهلی بود، تأیید کرد. یه میراث جاهلی هم ایناست که داریم میخوام. در جهودم این احکامی که برای بعضی از چارپایان اینا جعل کرده بودن و به شدت مراعات میکردن. توجه میکنید؟ این احکام رو عرب جاهلی به شدت مراعات میکرد. اینا رو انکار میکنند. میگد نه، اینا صحیح نیست. توجه میکنید؟ خب. وسیلم که معلوم شد پس. پس تو اینا بهیره و صاحبه شطر ماده بودن، وسیله در واقع میشه یعنی گوسفند ماده هست. ولا حامن، درست شد؟ بله. ولا حامن، خوب شد، بی تشدید بخون. هام چیست؟ هام را هم خدمت شما بله عرض کنیم. شیخ در تبیان هام را معنا می کند، می فرماید هام الفحل من الابل، نرینه شتر، که این را پشتش را داغ می کردن به خاطر این که بله به خاطر این که این دیگه کسی سوارش داشت و اگر کسی عرب اگر از صلب فحل 14 شکم زاییده می شد، یعنی این می شد پدر 10 فرزند. توجه فرمودید؟ منتها بهیره ماده‌ای بود که گفته بودن 10 تا شکم بزاد، این نرینه ایست که از صلب او 10 تا نسل 10 شکم به دنیا بیاد. این نرینه را که از صلب او 10 تا بطن به دنیا می آمدن پشتش رو داغ می کردن، چیزی برش حمل نمی کردن، کسی هم دیگه سوارش نمی شد. ولا یمنا من ماء ولا مرعا، از آب و چراگاهی هم او را منعش نمی کردن. این دیگه آزاد بود. بله این آزاد بود، هر جا میخواد بچرخ، هر آبی میخواد بخورد، هر چراگاهی میخواد برد. نه بفرمایید این را سوارش میشدن نه بار برش میبردن. جاهلیت عرب، عرب جاهلی. اینا احکامی بود که اینا بر این حیوانات عرب جاهلی قرار داده بود. خب ملاحظه فرمودید در این احکام در معانی این اسامی اختلاف، چنانچه بعضیش با قیل گفتم بقیهش هم دیگه من متعرض اختلافات نشدم. معانی که برای شما من گفتم بهیره را از تفسیر ابن عاشور گفتم، صائبه و هام را از تفسیر تبیان شیخ گفتم، وسیله را از بیان شیخ صدوق تو معانی الاخبار گفتم. شما همین همه اینایی که من از هر کدوم یه نمونه گفتم معانی کردن، این معانی در ذیل آیه برای این 4 حیوان معانی مختلفی شده است، یعنی اینا رو تفسیرهای مختلفی کردن. و چرا اینجور تفسیرهای مختلفی هست عرض کردم به شما، به خاطر اینکه اینا هر قوم و قبیله‌ای هر گونه که دلش میخواست چه میکرد؟ معنا میکرد، تفسیر میکرد. خیلی خوب، پس بنابراین سلیقه های قبائل و اقوام مختلف در این جل دخیل است. وقتی این سلیقه های اقوام و قبائل مختلف دخیل است، هر کدوم برای خودشون یه معنا یه تفسیر میکردن. خب مثلا تو خود بهیره دیدیم یکی گفت 10 تا شکم بزاد، یکی گفت 5 تا به شرطی که پنجمش نر باشه. یا ندارد روایت نیست، کدوم روایات؟ اون نقل صدوقه، اون عبارت صدوقه آقا جون. روایت تموم میشه بعد میگه قال، این قال مال امام نیست، این قال مال شیخ صدوق، شیخ صدوق دارد اینا رو معنا میکنه، اینا رو دقت کنه. روایت بله یه جا تموم میشه، اون حالا دارم با شما میخونم، از اونجا به بعد که میگه قاله و شروع میکند به تفسیر اینا، این تفسیر از امام نیست، این تفسیر از شیخ صدوق است. شیخ صدوق بیاناتی ربما در ذیل روایات دارم، بیان خودشو نمیگه قاله صدوق، نمیگه اقولو، همینجور ذیل روایت میاره. باید دقت بشد روایت کجا تموم میشد و از اون به بعدش بیان صدوقه. و شاهد و علی ذلک که روایت تموم میشد، رو بدون بگم روایت کجا تموم میشد، روایت تموم میشد در لم یکن یحرم شیئا من ذلک. بعد میگه وقد روی ان البهیرت ان ناقت اذا انتجت خمست ابتون. اینا رویه یعنی رویه فی تاریخ جاهلیت، و این عبارت مال صدوقه. و شاهد و علی ذلک این روایت در تفسیر عیاشی آمده است تا همینجا من ذلک، از اون به بعدش نیست. پس قد رویه اینجا دیگه در واقع مقاله صدوقه، و الا امام من نداره که بگه قد رویه، امام خودش راویست و باید دقیقش رو بیان کند که چیست. قد رویه، بعد وسطش هم قیل دارد، قال دارد، اینا که کلام امام نیست که. این عبارت مال شیخ صدوق است، ذیل روایت بیانی رو نقل کرده، ولی زمان من هم عرض کردم مال صدوق.
این بابی که تو صفحه اون رو وسائل باز کرده، عدم تحریم بحیره روایت میاره اونا چه؟
عدم تحریم، قرآن هم تا عدم تحریمش رو فریاد بزند
روایت میاره از امام صاحب،
اشکال نداره روایت هم که آورده باشه، اونم ما نمیدیم. روایتی که داره مال همین صدوقه، صدوق ابی ان محمد ابن یحیی العطار، میگه معانی الاخبار نیست روایتش، همین معانی الاخباره اونجا ذکر، همین ترجمه میکنه روایت رو تا کجا ذکر میکنه تو وسائل آخر روایت. شیئا من ذلک، یعنی صاحب وسائل هم تا همینجا روایت رو دیده، از اون به بعد را روایت ندیده، از اون به بعد را کلام صدوق می داند. خیلی تا اینجا معلوم شد. ببینید این مهم نیست که حالا در جاهلیت بهیره را به چی می گفتن، مهم این است که قرآن میگه من چیزی به نام بهیره را قبول ندارم، حالا هر چی می خواد باشه، 10 تا شکم یا 5 تا شکم. ولی خدمت شما عرض کردم همین اختلافی که شما پیدا می کنید، توجه میکنید در اینکه این اصطلاح بهیره رو معانی مختلفی میکنن، این معلوم میشد که جایگاه الهی ندارد، جعل الهی ندارد. اقوام قبائل مختلف عرب جاهلی هر کدوم هر جوری که دلشون میخواست بهیره رو یا بقیه اینا رو معنا میکردن و حکم رو براش جعل میکردن. پس بنابراین این در واقع تأیید اختلاف در معنا، تأیید عدم جعل الهی میشه. خب تا اینجا درست. ولکن الذین کفروا، حالا یه استدراک میکنن خدا، اون استدراک چیست؟ با لکه و نه جعل، یعنی خداوند بر اینا جعلی ندارد، یعنی حرمت جعل نشده، حرمت اینی که اینا احکامی که برای بهیره و این سه تا دیگه میگن، این احکام را خداوند جعل نکرده. اشکالی ندارد دیگه، مفعول دوم حذف شده است به خاطر اینکه واضحه معلومه اینا را جعل نکرده. خود این حیواناتو که خدا خلقت کرده، که جعل تکوینی که کرده، خلقت تمام حیوانات و غیر حیوانات از ذات ربوبی است، یعنی جعل تشریع، یعنی اون احکامی که عرب جاهلی قائل است برای اینا خدا جعل نکرده است، نسبت به خدا ندهند. ولکن الذین، واو رو استیناف بگیریم، لکن حرف استدراک دیگه. خب این حرف استدراک چی رو میخواد برسونه؟ برای رفع توهم مشرکین است که مشرکین اعتقاد دارن که این احکام نسبت به این حیوانات از قوانین الهیه گرفته شده است. چرا قانون الهی است؟ چون خیلی قدمت دارد. چون خیلی قدمت دارد و عرب جاهلی نسلها پدر در پدر این قانون را حمل کرده است، بنابراین چون قدیم است این قانون، پس منصوبه به ذات ربوبی است. این تو ذهنشون است. این را خدا میخواد نفی کنه. توجه میکنه؟ و لذا این را با لکنه بیان میکنه. میفرماید ولکن الذین کفروا، الذین اسم موصول، اسم لکن، چون لکن بفرمایید حرف مشبهون بالفعل دیگه. ولکن الذین کفروا، خبرش کو، خبرش یفترونه، اون کسانی که کافر شدند، که مراد از کفار اینجا مشرکین جاهلی است، این بت‌پرستا و مشرکین جاهلی که الذین کفروا هستند، اینا یفترون علی الله، اینا به ذات ربوبی چه میبندن؟ افترا. اینی که میگن اینا رو خدا گفته اینجور، الله گفته اینجور، این افترای علی الله هست. یفترون، افترا میبندن به خدا، الکذبه، کذبه مفعول بهه، یفترون، افترا میبندند دروغ. خب کذبم که خبر مخالف با واقع. بنابراین میگد اینی که اینا دارن میگن و به خدا افترا میبندند، این افترا به خدا، این کذبه. آنچه که در مورد این حیوانات گفته شده، خدا جعلی در مورد اینا نداره و به خداوند افترا بسته شده است. از همین جا معلوم میشد همین الذین کفروا که مشرکین قریشن، الله را قبول داره، لکن بر خدا اینجا دارن چه میبندن؟ دروغ میبندن. متوجه شدید؟ پس مشرکین عرب جاهلی با این که بت پرست بود، لکن منکر الله نبود، الله قبول داشت، الله رو به عنوان خالق هستی قبول داشت. پس چرا بت می پرستید؟ می گفت ها اولائه شفعاؤنا عند الله، خدا رو قبول داشت. عرب جاهلی کافر به خدا نبود، ذات ربوبی رو قبول داشت. بله، چرا؟ کافر به معنا اینکه خدا رو خالق هستی میدانست، اما امور هستی رو تفویض شده میدانست به بت‌ها، یعنی این بت‌هان که دارن اداره میکنن. خدا دیگه رب نیست، خدا خالق است، الله خالق است، لکن ربوبیت ندارد، اداره عالم هستی به ید الله نیست، به ید خدا واگذاره، به این بتا کرده. و ها اولای شفعاؤنا عند الله. با این حال خدا میگد اینا با این اعتقاد که به کفرشون میکنه، چون ربوبیت رو انکار میکنن و ربوبیت رو سلب میکنن از ذات الله. ولکن الذین کفروا، او که به کفرشون میکنه، یفترون علی الله الکذب، اینا بر خدا چه میبندن؟ دروغ میبندن. و اکثرهم لا یعقلون. خب واو را حالیه بگیری، این در حالی است که جمله تأکید که 100% شما بدونید هم افتراء است هم کذب است. خب شو و اکثرهم لا یعقلون، اکثر هم به کی برمیگردد؟ به الذین کفروا. جمله اکثرهم لا یعقلون حال برای الذین کفروا، اکثر این الذین کفروا لا یعقلون، یعنی قدرت تعقل و تفکر از اونها چه شده است؟ سلب شده است. که آخه خداوند به چه مناسبت یه چنین جعلی داشته باشد؟ این جعل به چه کار میاد؟ توجه می‌فرمایید؟ اکثر هم لا یعقلون. باز از اینجا ببینید انصاف قرآن را، با این که عرب جاهلی رو میگد و توصیفش میکند به الذین کفروا، همه شون رو نمیگد لا یعقلون، همه شون رو نمیگه نفهمن، میگه اکثرشون، یعنی من الممکن بعضی توشون پیدا بشن که میفهمن. پس حکم کلی نکنید همه فلانن، همه فلانی ها بهمانند، همه بهمانی ها بیسارند. نه، قرآن انصاف داره، همون کفار را میخواد توصیف کند، حالشون رو بگه، میگه و اکثر هم لایقلون، بیشتری هاشون نمیفهمند. من الممکن توشون پیدا بشد یه عده‌ای که قدرت تعقل داشته باشد، اما بیشتریشون چون دارن تقلید میکنن از پدرانشون، میگن میگه میشه بابا من، بابا بزرگی من، کی من، 7 نسل، 10 نسل، 20 نسلی من بهیره رو میگفت حرومه، حالا چی تو میگه میشه نباشه؟ صاحبه رو میگفت حرام است، وسیله و هام رو میگفت حرام است. توجه میکنید؟ این که تقلید از گذشتگان دارن میکنن و به خدا نسبت میدهن، میگه اکثر هم لا یعقلون.
هم به انسان بله، کافرا که اکثر هم معلومه یکی اتا کفت دلیل وزنی است که لا یعنی
این کافر رو میگه، این الذین کفروا.
من بعضیم خود مترجمین هم اکثرا به هم اصل انسان اکثرشون
آخه انسانی باشه،
این کافرا شامل میگه
آخه انسانی باشه،
شما کافر را عاقل دانستی در کسی که عقلش به کار بسته
آخه انسانی باشه کجا بود قربون شکلی
مگه میشه
کجا اسم
دلیل
آخه انسان کجای آیه بود که تو همو برمیگردونی به انسان؟ استفاده میشه. حالا من این استفاده رو نمیم، من برش میگردونم به خود الذین کفر. چرا؟ ظاهرن اگر مرجع ضمیر ذکر بشه این اولاست، تا تو مرجع ضمیر رو میخوایی انتظار کنی چی چیه؟ چرا تالی فاسد
بود؟ خاطر آقل است،
بعضی
از کافرها آقل است.
آقای محترم میگم این الذین کفروا که این نسبت رو به خدا میدهن، این الذین کفروا خاصه، این الذین کفروا خاص که عرب جاهلی است و این نسبت را به خدا میدهد که خدا جل دارد نسبت به این حیوانات، اینا رو میگد اکثرشون لا یعقلون. من الممکن چند تاشون هم بفهمن.
نه، کل یفترون علی المرکز، کل کافرها اینجور نیست که اینا فقط باشن که
آه خفت لیکن
من یفترون علی المرکز بلا کافر
میخواد. الان دارد کسانی که این جل را منتسب به خدا میکنن میگن شما اصلا داری قسمت ذیل آیه را از آیه خارج میکنی، توجه میفرمایید؟ معلوم نیست بشد این کار. خب بفرمایید که بذاریم برای آقای ظفری روایت صحیحه رو بخونیم، همین صحیحه‌ای که صدوق نقل میکنه در معانی الاخبار، سندش هم که صحیح، میگه حدثنا ابی عن محمد ابن یحیی العطار عن محمد ابن احمد ابن یحیی الاشعری عن عباس ابن معروف عن صفان ابن یحیی عن ابن مسکان عن محمد ابن مسلم، صحیح است. عن ابي عبد الله عليه السلام ذیل همین آیه ما جعل الله من بهیره ولا صائبه ولا وسیله ولا هام قال چه فرمودن؟ ان اهل الجاهلیه کانوا اذا ولدت الناقه ولدین فی بطن واحد دو غلو میزایید یک شطر ماده قالو وصلت میگفتن این دیگه شد وسیله فلا یستهلون ذبحها ولا اکلها دیگه میگفتن که جایز نیست ذبح بشه و خورده بشه و اذا ولدت عشرن جعلوها صائبه ولا یستهلون زهرها ولا اکلها ده تا میزایید میگفتن صائبه هست و نه سوارش میشدن نه گوشتشو میخورد ول هام بله اعتراضی شما به امروزی ها وارده ولی حرف دیروزی ها درست نیست هام میفرماین فهل الابل شطر نریست لم یکونو یستهلونه فانزل الله عز و جل انه لم یکن یحرم شیئا من ذلک خدا در آیه شریفه میفرماد این حرفای جاهلی که گفته شده است اینا ربطی به ذات ربوبی ندارد و خدا جعلی نسبت به اینها ندارد این مضمون آیه که خدمت شما عرض کردم نگون شما خب این آیه به چه دردی ما میخورد که آقای سعادت گفت توجه میکنه خب آیه به چه دردی ما میخورد بهش دردی ما نمیخورد خب لکن آیا همه آنچه که در قرآن است باید به درد شما بخورد اگر همه آنچه که در قرآن است باید به درد شما بخورد پس سوره بفرمایید که تبت یدا ابی لهب و تب الان چه فایده ای دارد تبت یدا ابی لهب و تب چه فایده قریش بفرمایید ایلافهم رحلت الشتاء و سیف سوره قریش چه فایده ای دارد الان بنا نیست که همش برای شما الان فایده داشته باشه همین قدر
استفاده میکنه از اون
بعد
گرما برن تو تر
با چه فرمایش ها
زمستون
همین دیگه زمستون چه بار کنن زمستون کولر روشن کنین داله بخاری روشن کنین تابستون کولر فرمایش ها که احتیاجی به گفتن ندارن اینا رو هر درازگوشی میدونن بله زمستون بیاد طرف آفتاب تابستون برد سمت چی؟ سمت سایه و نه سرد در واقع اشکالی نداره نه نه دو سوم نیست لاکه آقای شریفی یکی بود آقای شریفی حیف که رفت که حال نیست حالی اصلا امرو که مسئله هم جنس بازی که اصلا مسئله ایست که دارن از حقوقشون دفاع میکنن چی به در نمیخون بله این آیه الان دیگه نیست اما توجه کنید از کجا نسخ شد از این به برکت این آیه این فکر جاهلی نسخ شد توجه میکنید اگر برکت این آیه نبود فکر جاهلیت تا الان هم استمرار داشت الان که شما میبینید نسخ شده این فکر جاهلی به برکت این آیه هست برای ما چه خاصیتی دارد؟ برای ما تاریخچه تشریع رو بیان میکنه و الا دیگه الان برای ما خاصیتی ندارد چون هیچ کسی این بهیره و وسیله و بفرمایید هام و صائبه را اینا رو کسی الان قبول ندارد اما اون موقع قبول داشتن و آمدن به پیغمبر گفتن تو که هدی و قلائد رو گفتی هدی و قلائد باید برد تو مکه کشته بشد آیا اینام همون حکم دارد؟ پیامبر میگه نه، اینا اون حکم نداره. اینا رو خدا دون بی خودی جعل کرده. اینا رو رد میکنه. به این آیه منسوخ شده است این احکام. توجه میکنه؟ بله، امروز برای ما انتاجی ندارد الا این که تاریخچه تشریع را بیان بکنند. و صلی الله علیه و آله و سلم.